ساعت 11 شب در تهران خبرهای این ساعت رادیو فردا رو میشنوید. محمود احمدی نژاد میگوید او و همکارانش هدف حملات منتقدان قرار گرفتند. پردیس سینمایی زندگی در تهران به خاطر فروش بلیت مسابقات فوتبال یورو به بانوان پلم شد. دادگاهی در جمهوری آذربایجان گزارشگر تلویزیون سحر را به اتهام داشتن مواد مخدر محکوم کرد. سلام و وقت بخیر به شما از هر جایی که صدای رادیو فردا رو میشنوید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز دوشنبه منتقدان خود را متهم کرد که او و همکارانش را هدف حملات قرار دادند و گفت برخی به خاطر رقابت‌های پست مسابقه تهمت و دروغ راه انداختند. آقای احمدی نژاد که به کرمانشاه سفر کرده است به گزارش‌های مربوط به دست داشتن اعضای دولتش در اختلاس‌ها واکنش نشان داد و گفت منتقدان وی هیچ سندی برای ادعاهای خود ندارند. اظهارات محمود احمدی نژاد پس از آن مطرح می شود که به تازگی رسیدگی به پرونده های اختلاس 3000 میلیارد تومانی از نظام بانکی ایران و همچنین پرونده اختلاس از بیمه و استانداری تهران در قوه قضاییه به جریان افتاده است. پردیس سینمایی زندگی در تهران روز دوشنبه به خاطر فروش بلیت مسابقات فوتبال یورو 2012 به بانوان پلمب شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرکز تلارسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرده که در پی فروش بلیت مسابقات جام ملت‌های اروپا در این پردیس سینمایی، ماموران این واحد را پلمب کردند. بر پایه این گزارش، تماشای مسابقات فوتبال یورو 2012 تنها برای آقایان مجاز است و سینماهایی که قصد دارند این بازی‌ها را پخش کنند، باید با دریافت مجوز به این کار دست بزنند. دادگاهی در جمهوری آذربایجان روز دوشنبه گزارشگر محلی تلویزیون سحر را به اتهام داشتن مواد مخدر به 2 سال زندان محکوم کرد. انار بایرام‌علی، شهروند جمهوری آذربایجان، در حدود 4 ماه پیش به اتهام حمله 0.4 گرم هروئین در باکو بازداشت شده بود. مقام‌های جمهوری آذربایجان ایران را متهم کردند که از طریق شبکه تلویزیونی سحر وابسته به جمهوری اسلامی ایران به تبلیغات دولتی علیه باکو دست می‌زند. طی چند ماه گذشته روابط ایران و جمهوری آذربایجان در پی دستگیری چند تن در باکو به اتهام توطئه برای انجام عملیات تروریستی به سردی گراییده است. عبدالله نوری از فعالان سرشناس گرایش اصلاحات در سخنانی گفته است که این جریان خواستار اجرای بدون تنازل قانون اساسی است و تاکید کرده است که سقوط نظام خواست جریان اصلاحات نیست. عبدالله نوری که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی وزیر کشور بود، در دیدار با گروهی از فعالان سیاسی، دانشگاهی و مدنی استان فارس از اصلاح طلبان خواسته است تا به گفته او مرزبندی خود را با جریان برانداز مشخص کنند. در خبر دیگر، احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران اظهارات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مبنی بر عملیات مشکوک پاکسازی در سایت نظامی پارچین تکذیب کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اخیراً اعلام کرد که عکس‌های ماهواره‌ای پارچین نشان می‌دهد ایران در این مرکز نظامی برخی ساختمان‌ها را خراب کرده و عملیاتی شبیه به پاکسازی در آنجا انجام داده است. احمد وحیدی این اظهارات را کاملاً بی‌ربط و غیر عقلانی خوانده و گفته است هدف از انتشار این گزارش‌ها تحت تأثیر قرار دادن فضای مذاکرات 5+1 در مسکو روسیه است. و به دنبال موافقت کشورهای عضو حوزه یورو با کمک 100 میلیارد یورویی به نظام بانکی اسپانیا، بهای یورو در برابر دلار بالا رفت و همزمان ارزش سهام در بازارهای بورس آسیا و اروپا افزایش یافت. روز دوشنبه ارزش یورو در برابر دلار بیش از 1% افزایش یافته و قیمت هر یورو به 1.26 دلار رسیده است. همراه ما باشید، همراه بهروز کارونی در برنامه ثابتش مربوط به مسائل و مشکلات کارگران، کارنامه.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در یکی دیگر از برنامه‌های کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. در گزارش این هفته کارنامه به مناسبت سالروز 22 خرداد سال 88 ارتباط بین جنبش سبز و جنبش کارگری ایران بررسی خواهد شد. همه همکارم فرین آسمی اخبار این هفته را برای ما خواهد گفت.
عبدالله مختاری عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت اصلاح قانون کار به این معنا نیست که یک ماده در آن وارد شود و قانون طوری به تصویب برسد که کارفرما بتواند کارگر را قلع و قمع کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا او امنیت شغلی و بیمه را از جمله دغدغه‌های مهم کارگران دانست و ابراز امیدواری کرد که نمایندگان مجلس نهم حامی کارگران و مدافع مطالباتشان باشند. خبرگزاری ایسنا در گزارشی از رکود در فعالیت 400 کوره آجرپزی خبر داد و نوشت با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت سوخت دیگر فعالیت کوره ها به صرفه نیست و اکثر آنها تعطیل شدند. در این ارتباط به نوشته ایسنا و سایت کرمانشاه پست حدود 5000 نفر بیکار شدند و گذران زندگیشان با مشکلاتی مواجه شده است. خبرگزاری مهر با استناد به آمارهای دولتی نوشت 5% مشاغل صنعتی در 3 سال گذشته حذف شدند و 650 هزار شغل هم در بخش کشاورزی از بین رفتند. حمیده حاج اسماعیلی نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما با ابراز تردید در مورد آمارهای اشتغالزایی دولت گفت ریزش‌ها و اخراج کارجویان از محیط‌های کاری موضوع بسیار مهمی است که در آمارهای دولت وجود ندارد. کارگران شرکت ریسندگی پرریس روز 17 خرداد در اعتراض به پرداخت نشدن 9 ماه حقوقشان ایدی و بونو پاداش سال 90 و پرداخت مانده مرخصی های 4 سال گذشته خود اعتصاب کردند. به نوشته سایت اتحاد متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران اعتصابی به دنبال بی‌توجهی کارفرما به خواستهایشان صبح روز 18 خرداد در مقابل اداره کار سنندج تجمع و از کارفرما شکایت کردند. دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان از بی‌توجهی متولیان بازار کار به ساماندهی قراردادهای موقت انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا او گفت در این شرایط سوء استفاده از قراردادهای کار موقت به شدت افزایش یافته و کارفرمایان به بهانه شرایط نابرابر عرضه و تقاضا در بازار کار اقدام به تنظیم قراردادهای سفید امضا می‌کنند و این موضوع نارضایتی آنها را به دنبال داشته است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
گزارش این هفته به سالروز 22 خرداد سال 88 و ارتباط بین جنبش سبز و جنبش کارگری ایران اختصاص دارد. پس از 22 خرداد اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری که در آن محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور معرفی شد، به جنبشی تبدیل شد که در ایران و جهان به جنبش سبز شهرت یافت. نخستین درخواست در این حرکت اعتراضی که به شکل شعارهای شبانه و یا تظاهرات خیابانی مطرح شد، بازپس دادن آرای معترضانی بود که به ویژه در تظاهرات روز 25 خرداد و راهپیمایی روز عاشورا تعداد بسیار زیاد خود را به نمایش گذاشتند. نمایشی که در تصاویر و فیلم‌های مخابره شده به جهان انعکاس یافت. در آن دوره شعارهای مطرح شده بیشتر سمت و سوی سیاسی داشت. در آن روزها شماری از تحلیلگران و جامعه شناسان بر این باور بودند که جنبش سبز جنبشی است که به طور عمده از اقشار متوسط جامعه تشکیل شده و بیش از هر چیز در پی تحقق خواسته هایی است که به این اقشار نزدیکند. در همین ارتباط برخی از تحلیلگران نیز بر این عقیده اند که کارگران در این حرکت و تظاهرات اعتراضی شرکت نداشتند، زیرا اهداف آن را از خواسته ها و مطالبات خود دور می دیدند. اما علی هنری، فعال سیاسی و کارشناس جنبش‌های اجتماعی مقیم پاریس، این دیدگاه را رد می‌کند.
آمار و ارقام روشنی از جمعیت شناسی مشارکت کنندگان در جنبش سبز در دسترس نداریم که این ادعا رو بتونیم رد کنیم یا تایید کنیم. اتفاقا بازداشتی‌های خیابانی و شهدای جنبش از گروه‌های مختلف اجتماعی تشکیل شدن، نمی‌تونیم بگیم یک گروه اجتماعی بیشتر بودن. اما اگه بپذیریم حتی مشارکت کارگران در جنبش خیلی روشن و نمایون نبوده، باز هم این دلیلی بر همدل نبودن این گروه اجتماعی با جنبش سبز نیستش. یعنی نمیتونیم بگیم که خواستها و مطالبات کارگران با خواسته و مطالباتی که جنبش در پی تحققشون بوده تفاوت داشته. کسایی که ادعا میکنن جنبش مطالبات کارگران رو طرح نکرده و برای این اساس نتونسته ارتباط محکمی با اونا برقرار کنه، به باور من یه نگاه سنتی به کارگران و مزد بگیران دارن و حتی نگاه سنتی به جامعه کنونی ایران، ساختار جامعه کنونی ایران، نگاهی که تصور داره کارگران فقط دغدغه نان و سکونت دارن و خواستاشون یه خواستای مجزایی از دیگر گروه‌های اجتماعی است.
مریم محسنی، فعال کارگری مقیم سوئد، از زاویه دیگری به این موضوع نگاه می‌کند و می‌گوید کارگران در آنچه که او جنبش ضد استبداد پس از انتخابات سال 88 نامید شرکت داشتند.
روز 25 خرداد راهپیمایی که شد از نظر کمیت قابل مقایسه هست با تظاهرات روز عاشورا و تاسوعای انقلاب 57. این جمعیت عظیمی که اومده بود از میدون امام حسین تا میدون آزادی تا چش کار میکرد، جمعیت دیده میشد و موج میزد. طبق برآوردهایی که شده حدود 3 میلیون نفر اون روز اومدن بیرون و تو اون تظاهرات شرکت داشتن. من میخوام بپرسم این 3 میلیون نفر همه رو افراد طبقه متوسط و طبقه بالا تشکیل میدادن و یا روز عاشورا 6 سال 88 اون نوع دفاع از یعنی خود تظاهر کنندگانی که در دفاع از خودشون مجبور شدن با نیروهای پلیس و امنیتی اطلاعاتی درگیر بشن و البته جنبه دفاعی داشته از خودشون دفاع کنن، آیا اینها نوع رفتار و عمل سیاسی طبقه متوسطی و طبقه بالایی هست؟
اما با این وصف چرا شاهد برگزاری تجمع‌های اعتراضی در مناطق و محلات جنوب شهر نبودیم؟ مریم محسنی:
علتش اینه که اونجا فشار امنیتی و پلیسی اطلاعاتی و میتونم بگم اون ایستگاه اطلاعاتی امنیتی خیلی متفاوت از بالای شهر هست. بنابراین این یه دلیله که اون افرادی که تو پایین شهر زندگی میکنن، طبقه کارگر و کارگرها و زحمتکشا، برای شرکت در تظاهرات اومدن به خیابونای دیگه. آیا این که از تو جنوب شهر تظاهرات کم شده یا نشده، حالا به هر حال بیشتر تو بالای شهر تظاهرات بوده، دلیل این میشه که طبقه پایین شرکت نداشته؟
در این میان در روزهایی که تظاهرات خیابانی و شعارهای شبانه در تهران و چند شهر دیگر ایران ادامه داشت، اعتصابهای کارگری در حمایت از این اعتراضها مانند آنچه که در مصر صورت گرفت انجام نشد. آقای هنری در این خصوص اعتقاد دارد شیوه هایی که یک جنبش اجتماعی برای کنش‌های جمعیش انتخاب می‌کند به عوامل زیادی بستگی دارد.
یکی از مهمترین عواملش به هزینه مشارکت در کنش جمعی، مسلماً هزینه مشارکت در یک اعتصاب کاملا متفاوت. یک حضور خیابانی یک درصد کمی احتمال حالا دستگیری داره یا یک وقتایی حالا ضرب و شتم.
در این حال به موازات ادامه اعتراضات در ایران، در بیانیه‌ها و سخنان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان شاهد تاکید آنان بر لزوم توجه به اقشار فقیر جامعه ایران بودیم. از جمله میرحسین موسوی با اشاره به مشکلات اقتصادی در ایران و سوء مدیریت دولت گفت گره خوردن خواست برای عدالت به ویژه عدالت اقتصادی با خواست برای آزادی سیاسی یک ضرورت است. با این همه برخی از تحلیلگران ضمن تایید حضور کارگران در اعتراض‌ها می‌گویند تأکیدهای رهبران معترضان به مرحله اجرا در نیامد و تنها در نشر اخبار کارگری توسط سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان بازتاب یافت. آنان می‌گویند همین موضوع مانع از موفقیت جنبش سبز شده است. احمد بخرد تب، عضو نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران مقیم فرانسه، یکی از این تحلیلگران است که با اشاره به اینکه جنبش سبز یک جنبش اجتماعی سیاسی است و تمام طبقات اجتماعی را در بر می‌گیرد می‌افزاید:
جنبش سبز هیچ گونه رابطه‌ای در ارتباط با خواست‌ها و مطالبات طبقاتی طبقه کارگر نداشته. این یک خلایی به وجود اومده، یک فاصله‌ای به وجود اومده بین جنبش اجتماعی سبز و جنبش طبقاتی طبقه کارگر.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم، اما قبل از آن ماده دیگری از قانون کار را برایتان بازگو می‌کنم. ماده 79 این قانون می‌گوید به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است. شما می توانید نظرات و پیام های خود را در مورد برنامه کارنامه با آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.